چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام به همه یال، احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز هم پنجشنبه 23 بهمن 99 همراه شما هستیم با ایستگاه فردا، برنامه زنده ایستگاه فردا که صدای ما رو از رادیو فردا به صورت زنده میشنوید. این برنامه رو تا ساعت 7 عصر. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه باقرخان قالیباف که به قول خودش حاوی پیام مهمی از آقاشون برای آقای روزها بود، از دم در خونه پوتین اینا دست خالی برگشت و یه جورای باقر رو وانکرده پس فرستادن و بدین وسیله مشت محکمی از جانب شرق یا حالا شمال یا شمال شرقی هرچی هست به نقاط حساس نظام وارد شد. بهمون بگید با توجه به اینکه خب این روزا نظام داره 42مین سالگرد چیز شدنشو جشن میگیره، دیروز بود دیگه 22 بهمن تموم شد، به نظر شما این شعار نه شرقی نه غربی جمهوری فلان که اصلا این انقلاب بر اساس اون بنا شده تا حالا چه جوری کار کرده برای این عزیزان؟ خیلیاتون پاسخ دادید، خیلیاتونم امروز بهمون جواب دادید، کامنت گذاشتید که در همین برنامه خواهیم شنید. حالا برو بریم. شمایی که دوست عزیز، آقای محترم، خانم عزیز، شمایی که هنوز از بابت دیدن مشارکت بعضی ها تو راه پیمایی که چرز کنم موتور پیمایی 22 بهمن امسال خستگی در نرفته هی میشینی میگی اینا کیان، اینا کجان، اینا چی فکر میکنن، با خودشون چند چندن، ول کن عزیز من، ول کن، ول کن، سخت نگیر، اینا باز خودشون عالمی دارن دیگه. خب خوشحالی داره خدایش برای بعضی های مناسبت ها. مثلا کی؟ مثلا خود معظم له، ایشون سالای اول انقلاب توی مصاحبه تعریف میکرد در مورد زمانی که شنید انقلابشون پیروز شده چه اتفاقی بر ایشون مستولی شد. الان گوش کنید، معظم له جوان داره صحبت میکنه.
روز 22 بهمن دیدم که رادیو گفتش که صدای انقلاب اسلامی ایران، ماشین رو نگه داشتم، از ماشین اومدم پایین، روی زمین خیابان افتادم زمین و سجده کردم. من تا مدت‌ها شد تا چند هفته دائما این فکر و این شک بر من پیش می‌اومد که من نکنه خواب باشم و
آخه
کاری می‌کردم که اگر خوابم از خواب بیدار شدم می‌دونم نخه از خواب بیدار نمی‌شم.
آخه چه ذوقی هم می‌کرد، دیدی؟ راست میگه دیگه، ایشون بصیرت داشته، همون موقع فهمیده چه تحول بزرگی تو زندگیش ایجاد شده. خب شما تصور کن ببین اگه انقلاب پیروز نشده بود الان معظم له به جای معظم لهی چی کاره بود؟ ها؟ مثلا چه مجلس خط میمیرفت سخنرانی میکرد، بعد وسط سخنرانیش مثلا یه کاغذ میدادن دستش بخونه، ایشون میگفت فراید نقره‌ای که گلگیر چپش خورده بدجا پارک کردی آقا، برو جای ماشین رو عوض کن، برو آقا، دیگه حد اکثرش این بود دیگه. حالا که انقلاب پیروز شد چی؟ یه کشور که چه عرض کنم، یه خاورمیانه هم کمه، یه دنیا دارن از عنایات شبانه روزی ایشون فیض کافی و وافی میبرن، آبم قطعه. بله دوستان، حق داشت بنده خدا باورش نشه تا چند هفته فکر کنه اینایی که میبینه خوابه. اصلا من جای ایشون بودم سجده که سهل غلط میزدم تا مقصد از خوشحالی. والا با این انقلاباشون. شمایی که چند ساله برات سواله که این انرژی هسته‌ای که به قول بعضیا 200 تومن بسته‌ایه، به قول بعضیا دیگه هم حق مسلمشونه، اصلا این به چه درد مردم ایران میخوره؟ شمایی که برات سواله، سوالات خیلی خوبه، ولی جوابش یه چیز خیلی خرطوالاقیه که نگو نمیدونم. یعنی چون مقامات نظام جمهوری اسلامی که همگی میگن ما میخوایم از این انرژی برق درست کنیم، بعد غرب وحشی هم حسودیش میشه میگه نباید ایران در زمینه برق خود کفا بشه، به همین خنده داری. حالا اگه در زمینه آب مثلا میخواستیم خود کفا بشیم یه چیزی، ولی برق و غربی ها روش حساسن اون جیزه. خب این حرفای خنده داری که خب همیشه گفته میشد و اصلا هم عزیزان به روی خودشون نمی آوردن که بابا تا پای بمب هسته‌ای وسط نباشه که کسی کار به کار کسی نداره تو دنیا. ها؟ تا اینکه همین پریشب دیگه آقای علوی وزیر اطلاعات اومد آب پاکی و ریخ رو دست همه. اینجوری
صنعت هستی ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتن در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هستی خلاف شرعه و عرض خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره
خب.
و اون رو عرض حرام میدونه
خب.
اما عرض خدمتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اونایی که هل دادن.
بله یعنی چی؟ این یعنی فتوای معظم له که انهو پشم، یه چیزی تو مایه های جمله خوشنویسی شده که مثلا توش نوشته توانا بود ترک دانا بود زدن به دیوار، ولی خب در از توانا بود ترکی پولدار و آقازاده و جن خوب و اینا بوده دیگه. خیلی بامزه است این نظام مقدس خدا وکیلی. یعنی استدلالشون مثل اینه که مثلا به طرف بگی چرا زدی اون بنده خدا رو کشتی، اون بگه خب خودش منو عصبانی کرد. آیا یکی هم نیست بگه اخوی خب این همه کشور نرمال تو دنیا، خب چرا کسی اونا رو هل نمیده به سمت بمب هسته‌ای؟ فقط شما هل دادنی هستی؟ آره فقط شمایی. ای بابا چی بگم نمیدونم. شمایی که دم انتخابات که میشه میگی من رأی نمیدم و نمیدونم هزار تا بهونه میاری که چه میدونم اردک سبز برادر مرغابی بز قهوه‌ای پسر عموی گوسفند از این حرفو میزنی، بابال با شما هستم بی وجود نباشین دیگه. نه من اینو نمیگم، اینو من که نمیگم، که میلاد کیمران بازیگر سینما داره میگه بهتون اگه وجود دارین گوش بدین اینا.
و قطعا باید انتخاب کنی.
آها.
چون آدمهای بی وجود انتخاب نمیکنن.
تمام.
اجازه میدن کسی دیگه براشون تصمیم بگیره. من تو زندگیم اجازه نمیدم کسی برام تصمیم بگیره.
نزن خودتو.
هیچ احدی. خودم بر خودم تصمیم میگیرم.
بله. رأی ندی یعنی چی؟ یعنی بی وجودی. چرا؟ چون آدم با وجود انتخاب میکنه. حالا اینکه مثلا خودش انتخاب کنه ها، نه، از بین همونا که براش قبلا انتخاب کردن انتخاب میکنه. الان حالا به زبون ساده تر توضیح میدن.
مثال برات میزنم. میشینیم یه جا گوشه‌ای.
آها.
میام بهت میگم بنیامین میخوای خونه ای که بری توش زندگی کنی رو خب. بیا انتخاب کن.
بله.
خب از بین این چهار تا یکشو انتخاب کن.
خب.
نمیدونم هر کدومشو میدین بهم بدین دیگه.
آها.
اصلا برام فرق نمیکنه.
چه انتخاب قشنگ، چه مثال قشنگ.
بیا انتخاب کن. میگه اصلا برام فرق نمیکنه، میرم توی کدومش. برات میذارم میذارم توی خونه ها. شروع میکنی گله کردن.
خب
میگه برای چی من آوردین تو این خونه؟ خب خودت نگفتی تو کدومش میخوای بری.
خیلی مثال واقعا زیبایی زدن. چهار تا خونه میذارن جلوت میگن انتخاب کن. خب خبرت بیا برو تو یکیشون دیگه. این نامزدهای انتخابی هم مثل خونن، وقتی چهار تا میذارن جلوت بیا برو تو یکیشون. نه یعنی چیز کن، یعنی یکیشون رو انتخاب کن دیگه. یعنی چی من انتخاب نمیکنم؟ مثلا بین قالیباف و لاریجانی و جلیلی و عارف باید انتخاب کنی بری تو یکیشون، یعنی چیزشون هم خونهشون هر چی. حالا من نمیدونم، بالاخره درسته از اینا که گفتم، از همین اسامی که گفتم خونه در نمیاد، ولی بالاخره منم یه زیر پله زیر شیروانی کپری چیز در میاد دیگه. ها آخه بی وجودی تا کی؟ تا کجا خجالت بکشیم؟ گوش بدین بازم کیمرام دارم براتون.
دوباره همین اتفاق میفته، میذاریم جلوی چهار تا خونه میگیم برو توی یکی از این خونه.
گیر داده به خونه ولکنم
میگی من اینو میخوام. نه آه. اینو میخوام.
خب
علی میاد میگه این بهتره ها، رضا میاد میگه این بهتره ها، مغز نداری مگه؟
برو ببین کدوم
بهتره، برو ببین کدوم بهتره، برو فکر کن. چرا اجازه میدی بجات فکر کنم؟
عصبی
چرا اینجوریم؟ چرا اینقدر به خودمون باید مغز داشته باشی و درست انتخاب کنی؟
چی چرا اینقدر به خودتون چرا چیز ندارین؟ با دستم اینقدرشو نشون داد که بیشتر خجالت بکشی. بابا جان خودتون با زبان خوش انتخاب کن. چرا آخه مغز ندارین ایشون فرمودن؟ چرا اینقدر چیز ندارین؟ اینقدر چرا اینقدر بی وجودین؟ اینقدر پاشین تا آقای میلاد کیمران بیشتر از این عصبانی نشده، خودتون محترمانه برین تو انتخابات شرکت کنین، نذارین دهن آقای کیمران باز بشه ها. آفرین بچهای خوب، من پیشاپیش از طرف همه مردم از جناب کیمران عذرخواهی میکنم. شما خون خودتو کثیف نکن به نظرم. آره بابا چه کاریه اینقدر خودت اذیت کردی، اینقدر خودتو زدی و در و دیوارو. مثال بزن، این همه رفتی مطالعه کردی مثال آوردی، اون از چه مثال سختی؟ خونه به بزرگی با وجودی خودت ما بی وجودای بی مغز رو ببخشید، پیش اومد یعنی پیش میاد گاهی اینجوریه.
ناز نکنش و نیا دلبر زیبا، بست چشمت راه دل من از هست، من که دل دادم بر تا به آن گیسو، من که دل دادم بر تا به آن گیسو. از چه داری سر آزارم، توی دل دارم نکن آزارم، میزند قهر تو هر دم زخمه بر جانم، ای تو جانانم اخم تو کشت مرا دل بر خوش ادا، غمزه ی چشمانت برده آرام مرا، چه بود زود تو را سرم آدل بابا، نکن یک نظر حال بیمار من.
همینه بیا
بست چشمت راه
وای چه میکنه ملینا
من که دل دادم
بر شهرام جان بشین برادر رو میز نه
من که دل دادم
حال ها سلام علیکم
به شما به علیکم
چه شاد و شنگول شروع کردی
دیگه اصلا یه وضعی دیگه
بیتکوینات رفته بالا
جان بیتکوینام
آره دیگه
نه بابا اون اگه سر جاشونه خیلی هم تغییر نکرده
خب از هستن بیتکوین ها
آره هستن ولی میدونین من تو وضعیت الان بفروشم یا بخرم هم کلن که خب استرس میدونین الان نمیدونم
بله بله متوجهم متوجهم
در نتیجه همیشه همه چی همون جوری که بوده بوده
میمونه همون جوری شکلی
اما آره اما شاد و شنگول خوشحالی چیه واسه اینه که روایت داریم که این هفته یعنی 17 بهمن ماه
17 بهمن ماه که بله، گذشت چند بله. پیش
چه خبره؟ تولد استاد بلا منازع موسیقی شاد و شنگولی جناب شهرام شب‌پره بوده
آه!
یه مثل
بیا دست همینه
همینه دقیقا
خب پس برنامه رو همینجا ما تموم میکنیم میریم تولد دیگه تأخیر هم داشتیم تا که دوستان
حالا اجازه بدین یه چیز دیگه یه روایت دیگه هم هست میگن تولد ایشون 16 اسفنده آره
یه خلاصه... روایت
آره دو تا خب. روایت یکی 17 بهمن یکی 16 اسفنده
مثل بعضی از اماماست ایشون
یه چیزی توی مایا خلاصه گفتم که اگه قراره بریم تولد برنامه‌ریزی کنیم به اون دومی هم برسیم دیگه زشته فقط یه دونه رو بریم
آره اصلا راه نداره قطعا نه. تولد ایشونو باید بیشتر از یه بارم به نظرم جشن گرفت فقط کاش اون یکی روایته مثلا تابستون بود یکم هوا گرم‌تر می‌شد از شب تا صبح داشتیم همینجوری ای قشنگ‌تر از فریختن ها تو کوچه نریا می‌خوندیم برای خودمون
خیلی می‌دونین خود جناب شپرم نیومده بگه کدوم روایت درسته ما می‌تونیم روایت خودمون رو داشته باشیم و تولد ایشونو تو تابستون جشن بگیریم
خب پس برنامه تابستون ردیف شد برابرش. حالا یکم از خود کارهای شهرام هم میخواد بگیم تولدشه.
دیگه میدونین دیگه، همه هم میدونن که شهرام شب‌پره برای موسیقی و کلن زندگی و شادی ما چه خاک نکرد.
آخ بله. آخ چه کرده. آره. همه رو
دیگه نکرده. بگم دقیقا توی مایه ها. حالا بیشتر از 20 آلبوم هم منتشر کردن ایشون و جالبیش هم اینه که میدونین تک تک کاراش واسه اکثر ما ایرانی ها پر از خاطرات سرخوشی و شادی و شنگولی و اینا.
خیلی ممنون. میخوای انقدر دیگه اطلاعات نده، خیلی اطلاعاتت زیاد بود، ما نمیتونیم هضم کنیم این همه اطلاعات.
حالا اینم بگم که ایشون قبل از انقلاب توی 5 تا فیلم هم بازی کردن، مثل فیلم بوی گندم و ماهی ها در خاک نمیمیرن. نه میمیرن.
میمیرن.
آره میمیرن. تو خاک,
خاک
میمیرن.
آره ماهی. تو آب نمیمیرن.
چرا فکر کردم نمیمیرن؟
نمیدونم، اسم فیلمو کلا عوض کرد. خب حالا امسال البته طبق روایت 17 بهمن ایشون چند ساله شدن؟
طبق روایت 17 بهمن ایشون دقیقاً الان 75 سال و 6 روزشونه.
ماشاءالله، بزنیم به تخته. ماشاءالله ماشاءالله. شهرام شب‌پره عزیز، طبق هر روایتی هر چند سال که داری، کلاً امیدواریم همینطوری سلامت، همینجوری سرتکون، سرخوش، سرحال، با صفا، موفق باشی و ما هم بیشتر از این تراناتو بشنویم، باش برقصیم. تولدت مبارک.
ای قشنگ تر از پری، تنها تو کوچه نری، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پری، تنها تو کوچه نری، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. عشق منو میرزدن، ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن.
سلام هرچی جان، خوبی؟
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
میدونی من پاخر وقتی رو دم در کریم رو اون سندی نشسته بود به چی فکر میکرد؟
چی؟ چی؟ به ها با قالیبا؟
نه
به چی؟ من چیزی نگفتم، میگی نه نه میخواست عکس بگیره با پوتین؟ همون منظورش این بود، من اینو اینا رو بگم.
این هفته فرشید منافی به گوشش نرسیده باشه، فقط عکس ما از اون سرتیتر برنامهش نگونه، رسوایی از این میشتر.
دیگه بالاخره قسمت ما همین هفته ایشون بود دیگه، واقعا خدا سوژه رسونه. باقر جان حلال کن داداش، به هر حال به نیمه پر لیوان نگاه کن دیگه، درست زایه شدی، ولی خب دیگه یه دل یه ملتی رو هم شاد کردی، آقربونش. خانم آقایون، حتما یادتونه تو همین چند وقت پیش، مثلا پارسال همه دنبال این بودن که امروز قیمت سکه چند شده، یا دلار چقدر کشیده بالا، یا چه میدونم آخرین قیمت پراید چنده. قیمت ها یه جوری بود ارزش تعقیب کردن داشت، یعنی همه رفته بودن تو این کانال های قیمت لحظه‌ای دلار و سکه و ماشین و اینا، همه عضو شده بودن، قیمت ها رو رصد میکردن از صبح تا شب تو موبایل تو کامپیوتر. خب طبیعتا اعصابشون هم به هم میریخت که این با چه خبر آخه، مثلا تو یه روز سکه 1,000,000 تومان گرون شد، تو دلار مثلا تا کجا کشید بالا، چه خبر. ولی خب تو این یک سال قیمت سکه و طلا و خونه و ماشین و لوازم خونگی و کامپیوتر و موبایل و کلا همه چی کلا به یه جایی رسیده دیگه، فرقی نمیکنه چند باشه، یعنی دیگه سکه مثلا 10 میلیونی با 20 میلیونی مثلا با 100 میلیونی دیگه فرقی نداره، چون مردم عادی که پول خریدنش که ندارن که. یا مثلا ماشینی که تا 2 سال پیش مثلا 50 میلیون بود، وقتی شده 700 میلیون، خب چه فرقی میکنه فردا بشه 1 میلیارد، اصلا بگو بشه 10 میلیارد، وقتی پول نیست آقا، این کف دست مو نداره دیگه، بی بکن. خب مگه مهمه چنده؟ یعنی الان دیگه بری تو خیابون از مردم بپرسی مثلا سکه چند شده، دلار چند شده، نصفشون نمیدونن. مهم نیست دیگه براشون. اون کانالای قیمت لحظه ای رو اینا هم دایورت کردن به نقطه خاص نشستن دارن زندگیشون رو میکنن. والا الان دغدغه قیمت ها رسیده به چی؟ رسیده به مرغ و تخم مرغ و موز. خب موز که دوباره به روزهای اوج و لاکچریش برگشته و کیلوی 50-60 هزار تومان قیمتشه، حدوداً مثلا دونه 10 هزار تومان یه موز. حالا موز خوبه، از قدیم الایام لاکچری بوده، بالاخره از قدیم اصلا موز ما نداشتیم یه زمانی، بعد اومده و لاکچری بود، کلا از یه حالی داره، میدونی به قیافش میخوره، یه حالت طاغوتی تو چهرش داره موز، یه قوسی تو کمرش داره، پوسکندنش غیر اطوار داره، میدونی. آقا خیار چی؟ نه خیار، واقعا خیار الان خیار شده کیلو 20000 تومان یه خیار. حالا درست خیار یه حالت غلط اندازی داره، ولی آخ 20000 تومان یه خیار، والا تا بوده خیار ظرف پرکن بوده دیگه، ظرف میوه پر میگه، همینجوری دور ظرف میوه میذاشتن برای تزیین میریختن اون وسط. ها هم شاید چی بشه حالا یکی برداره بخوره، که تازه بدون نمک هم نمیشه خورد، یعنی اگه مثلا صابخونه یادش میرفت یه وقت نمکتون بیاره، مهمون هم با صابخونه مثلا رو دروازه اینا داشت، عمرن دستشو سمت خیارم نمیبرد. ولی الان چی؟ الان همه دنبال قیمت لحظه‌ای خیار و موزن، حیف میکنن امروز بخرن، یا شاید صبر کنم فردا بکشه پایین ها، فردا بقرار. خب ببینید میخوام بگم اینا همه پیشرفته دیگه، همین که الان شما از تعقیب قیمت دلار و سکه و ماشین و خونه و حالا اخیراً برای بعضی اونها بیت کوین و اینا رسیدی به تعقیب قیمت لحظه ای موز و خیار، و خودش یه جورایی به نظرم پیشرفت حساب میشه دیگه. ها یعنی اونا رو نمیتونی بخری، ولی خیار کیلو 20 تومانی رو بالاخره میتونی بخری دیگه، درست زور داره ولی میتونی بخری. پس تو این دیگه آخر دهه فجری من به نظرم خون خودتون رو کثیف نکنین، تا میتونین از همین خیارهای کیلو 20 تومانی به بدن بزنین، که ممکنه ببین سال دیگه این موقع قیمت موز و خیارم به جایی رسیده باشه که بگین اصلا تو بگو کیلوی 2 میلیون مگه پول هست بخریم، اینجوری هم ممکنه بشه. فقط حواستون باشه بهش کم نمک بزنین، برای فشار خون اصلا خوب نیست. آ قربونتون. آره ها چی شده؟ آه شلمان چی میگه؟ بیا بیا تو ببینم چی میگی، بیا اون سینی چاییت هم بیار دیگه، بیا بیا. آفرین
آفرشید آقا، اگه بد موقعه من مزاحم شما نشم یه وقت آفرشید.
بیا بیا بابا جون، تو من خوش موقعم میای آخه هیچ وقت چی؟ بده یه دونه از اون چاییات هم بده ببینی.
آقا بله خدمت شما، این چای تازه دم خوشمزه زیبا
زیبا هم هست. بله باشه دیگه، دست درد نکنه.
آفرشید این خیارم باشه، این شانتیون خدمت شما، یه گاز بزن ببین چی میبینی. بله
حوال کلا ولخرجی کردی بابا شلما، نمکتون هم داری همراه؟
نه دیگه متاسفانه نه. آقا خیار بده به من شما، خیار بده.
چرا خیار رو از دستم میگیری شلما؟
اولا که این خیار برر باید بدون نمک خورده بشه تا مزه اصلی اونو تو بفهمی.
آخه من اصلا نمیتونم اصلا خیار بدون نمک مزه نمیده بهم. چرا اصلا باید
دیگه برم من اینو میبرم، شما اگه علاقه داشتی تشریف بیار چای رسانی اونجا، نمکدانم از اونجا نمک بزن میل بفرمایید شما.
خیلی خوب باشه دیگه. راستی چیزی میخواستی بگی اومدی تو استودیو؟
بله بله، من درباره همین این ماجرای خیار یه چیزی بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آه بفرمایید. شما که در همه مقوله ها که نظر میدید دیگه، حالا خیار که دیگه فکر کنم تخصصته نه؟
دقیقاً آفرشید. شما خیار بده برای سالاد گیلانی،
چی؟
شلمان برای تو یه جوری خورد میکنه، تمام این خورد خیارا به یک اندازه آقا مو نمیزنن با هم.
چی شد من نفهمیدم سالاد گیلانی چیه؟ نشنیدم.
آقا فرشید این سوالتو میپرسی؟ همین سالادی که هر روز میخوری دیگه، خیار گوجه پیاز همه رو خورد میکنی، آب قوره و یا لیمو میزنی تمام دیگه بره.
این که خب سالات شیرازیه که
آقا فرشید، این قربان بشم عیب نیست.
چی؟
سالات شیرازی نداریم برر، سالات گیلانی فقط. چی گفتن داری تو؟
آها یعنی شما مدعی هستی که اینی که ما بهش میگیم سالات شیرازی در اصل گیلانیه؟
آهنده بره عجب. تاریخ تعریف شده بره، این سالات مال گیلان زمینه. اینی که
والا ما که از پدرانمون و پدرانمون از پدرانشون اینا شنیدن که این سالات شیرازیه، ولی دیگه حالا هم تو راحت باشه
وا بده بره. من خودم دارم تاریخ سالادیه رو مینویسم.
چی؟
حالا منتشر شد، من میدم دقیق بخونی اینو روشن بشی فرشید جان.
دست شما درد نکنه، تاریخ سالاد نداشتیم که دیگه. خب آقا شلمان داره مینویسه برامون دیگه.
بلی.
خب حالا حرفت چی بود شلمان جان؟
آقا میگم آفرشید خیار انقدرام که شما میگی برای گران نیست آقا. خیار میخوای انقدر شلوغش نکن دیگه آقا، یه زنگ به شلمان بزن تمام.
یعنی چی؟ یعنی من برای خیارم دیگه بعد زنگ بزنم به دوست آشنا؟
آقا قیمت خوب دارم دیگه آقا فرشید، من اصلا سرمایه گذاری بکنم روی خیار. برای
سرمایه گذاری کردی رو خیار؟
بله.
یعنی چی دقیقاً؟
اول مام چجوری؟
مادر پامچال یه پولی گذاشته بود کنار برای جهاز این دختر.
خب
ما همین اینو با بدبختی از این گرفتم، سرمایه گذاری کردم همش روی خیار.
ای رو خیار چرا حالا شلما؟
الان نون تو خیاره بره.
با ملت میرن خونه میخرن، طلا میخرن، ارز میخرن. تو رفتی خیار خریدی؟
ارز کردم که آفرشید آینده مال خیاره. بله
خدا ای خدا. خب الان پیشنهاد خاصی داری شلما؟
17 خوبه.
چی 17 خوبه؟
خیار دیگه، برای کیلوی 17 فقط برای شما بدم.
ای وا، یعنی واقعا رفتی یه عالمه خیار خریدی بردی قایم کردی به امید اینکه گرون بشه؟
سکوت کن. چرا اوتو کنی بره بازار خراب کردن داری تو؟
بابا از دست تو شلمان، حالا مگه چیه تو؟
من یه 50 کیلو برای شما کنار میذارم. مندن تو به کسی نگیه فقط.
50 کیلو خیار میخوام چیکار کنم آخه شلمان جان؟ خراب میشه. حالا بذار بعداً حرف میزنیم.
بله.
من شنوندگان عزیزم خواهش میکنم برای سرمایه گذاری و اینا وقت به شلمان نگاه نکنن با کارهایی که میکنه ها.
لاوارش.
جا؟ چی گفتی شلم؟ فوش دادی؟
نه برادر، من گفتم که به آهستگی اون استکان با من بده، من دیگه مزاحم شما نمیشم.
من هنوز نخوردم که چای مود به آهستگی چه.
آقا مواظب باش آقا نیفته اون نیفته.
آقا میگم نخوردم. چرا اینجوری میکنی تو شلم؟
آقا مواظب باش آقا فرشید، برای من مسئولیت داره اون استکان بیفته. بده ببینم آقا.
خیلی خب بیا این استکان طلا خدمت شما. انگار چی هست؟
خداحافظ برادر. چای یا خیار خاصی تشریف بیای چای رسانی.
عجب بابا، هم خیار رو ازمون گرفت هم چای رو برد، اصلا رفت. داستانی داریم با این شلمانو جدیدن، عجب و
تز روزن بشوی چای با قصر ای مریم ای مریم جوانن را دکتت پشت سر ای مریم ای مریم تز روزن بشوی چای با قصر ای مریم ای مریم جوانن را دکتت پشت سر ای مریم ای مریم میمشت سبرای لکوی میمشت کبرای لکوی میمشت احمه لکوی میمشت صابه لکوی همو چیم را بده چیم را قهرم یاد همو چیم را بده چیم را قهرم چینی 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 تو مانه چینی 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 تو مانه رتفانه ابروانه رتفانه ابروانه نمک نمک دام تو آستان بادام تو نمک نمک دام تو آستان بادام تو تازه بیچم خربزه آخ چقدر بامزه تازه بیچم خیاره خیاره سرده باره
هموطن، آیا به دنبال خیار هستید؟ آیا مدت هاست سالادتان رنگ خیار ندیده است؟ آیا شبها با خیال خیار به خواب می روید؟ دیگر نگران نباشید، با توجه به افزایش بی سابقه قیمت خیار و نایاب شدن خیار در بازار به اطلاع می رساند میوه فروشی حاج اسماعیل تعداد محدودی خیار را در قالب مزایده به متقاضیان واگذار می نماید. برای دریافت فرم شرکت در این مزایده همکنون به محل این میوه فروشی مراجعه نمایید.
خب محصول بعدی خیار چنبر هست، همطور که عکسش ملاحظه میکنید 20,000 قیمت گذاری شده. 20,001 چنبر، 20,002
25,000
بله چنبر 25,001 25,002 25,003 فروخته شد، مبارکتون باشه خانم. و اما محصول بعدی عزیزان لطف کنن عکس، بله خیار سالادی هست درجه 1 18,001 18,002 همچنین می توانید با سپرده کردن وجوه نقد طلاجات و ارزهای خارجی خود در دخل حاج اسماعیل به جای سود سپرده از مزایای طرح هر سپرده هر روز یک خیار استفاده کرده خیار روزانه خود را تامین کنید. انواع خیار را فقط از حاج اسماعیل بخواهید.
یعنی آدم
چیشو؟
زیر زمین با زنجیر چرخ باد باده کوا کنه اینجوری زایه نشه مثل قالیباف.
چیشو؟ چه صحنه سورئالی بود. بکن تو زیر زمین با زنجیر چرخ باد بادکنک باد باده کوا کنی؟ داداش این ساقیتونو معرفی کنیم به ما هم دیگه. یه زمانی میگفتن آدم نمیدونم بره کف دریا رو قیرگونی کنه، نمیدونم آسفالت کنه، بره تو لوله بخاری، ولی اینجوری زایه نشه اینا. زایه شدن هم پیشرفت کرده ها، ما نبودیم. خیلی ممنونم. خب چند روز پیش یه خبرنگاری در حاشیه جشنواره فیلم فجر میره سراغ بهروز افخمی، فیلمساز و نماینده سابق مجلس، که برای خودش الله خوش و خرم بدون ماسک گوشه نشسته بوده. این خبرنگار از ایشون درباره کرونا و جشنواره فجر میپرسه.
چطور میبینید برگزاری جشنواره تو این شرایط؟
والا نه تنها نفس برگزاری جشنواره بد نبوده، بلکه اصلا تعطیل کردن سینما ایران کار بسیار غلطی بوده، تعطیل کردن سینماها کار بسیار غلطی بوده، تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه، این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه.
همش غلط، اصلا کلن دنیا داره کارهای بسیار غلطی میکنه، من نمیدونم چرا. یعنی چی سینما رو تعطیل کردن، مدارس رو تعطیل کردن، بچه های بیگناه تو خونه زندانی کردن؟ این کار غلطه. چرا غلطه؟ الان توضیح میدن خودشون.
یعنی یه برنامه جهانی وحشت که احتمالا با اهداف سیاسی در امریکا و انگلیس طراحی شده، در ایران طوری اجرا شد که به اصطلاح ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم.
بله، این یه برنامه جهانی وحشت، دقت کردین؟ یعنی این همه آدمی هم که مردن همشون بخشی از این برنامه جهانی وحشت بودن، یعنی خودشونو زدن به مردن که ما از کرونا بترسیم همه چی رو تعطیل کنیم. همشون دارن برنامه جهانی وحشت رو پیش میبرن دیگه. یعنی کرکوپر رائفی پور هم اینجا ریخت دیگه فکر کنم. حالا جالبه چند روز بعد یه خبرنگاری زنگ میزنه، ازشون میپرسه داستان چی بوده، از این چرا ماسک نزده بوده اینا. گوش کنین.
شما رفتید جشنواره ماسک زدی؟
نه توی جشنواره جایی که مجبور نشدم ماسک بزنم، یه جایی که معمول میگفت ماسک بزن برای اینکه اون ناراحت نشه ماسک میزدم.
خب الان قانون جشنواره اینه که همه باید در همه اماکن ماسک داشته باشن.
من میگم معمولی که ممکنه دلخور بشه بالاخره برای اینکه به شخصیتش بر نخوره، من در واقع ماسک میزنم، ولی یعنی وقتی میرفتم داخل دیگه ماسک رو برمی‌داشتم.
عجب، یعنی فقط واسه این که مامورا دلخور نشن یه وقت ناراحت نشن ماسک میزده. چقدر با ملاحظه، چقدر مبادی آداب. ماموری که میرفته ماسکشو در میورد میذاش جیبش. توجه کنین که ایشون فیلمساز انقلاب هستن، یه دوره هم نماینده مجلس بودن. الان گوش بدین بازم هست.
خب این از نظر چیز قانونی غلطه دیگه.
از لحاظ قانونی من باید شکایت کنم از وزارت بهداشت، برای اینکه این مثلا ماسک برای بیماران قلبی، برای بیماران تنفسی خطرناکه و کمتر تأثیری هم توی جلوگیری از ویروس کرونا نداره.
آقا تو رو خدا، این اطرافیان آقای افخمی جان من، این تن بمیره برن پادر میونی کنن، ایشون یه وقت نره شکایت کنه از وزارت بهداشت. نکن این کارو، نکن. حالا درسته که با اجباری کردن ماسک جون مردم رو به خطر میندازن، اما خب بخشش از بزرگانه دیگه. آقای افخمی شما ببخش، البته حق داره خب اعصابش هم بریزه به هم شکایت کنه. خب کل دنیا دست به یکی کردن، کل دنیا دست به یکی کردن آقای افخمی ماسک بزنه. آقای افخمی هم یک تنه داره مقاومت میکنه، افشا میکنه این توطئه جهانی رو. یعنی بعد از اون معتادا نمیگیرن، چشممون به اینم روشن شد. واقعا آخرش هم باید اینم میگفتن که فیلمسازا نمیگیرن. کو ما که ندیدیم. عجب عجب. حالا جدای از شوخی، ما واقعا نگران آقای افخمی شدیم ها دیگه. اسکیزوفرنیکی شو خودم نداره که، همین توهمات دیگه. حالا ایشونو دیدین؟ ایشونو دیدین الان؟ یعنی شنیدین یا دیدین؟ همین ها و کسانی صدها برابر متوهمتر از ایشون تو زمینهای مختلف دارن مملکت رو اداره میکنن. حالا ایشون گیرش مثلا رو کروناست، یکی دیگه توهماتش مثلا به آمریکا و دشمن و این چیزا اتصالی کرده، یا روی واکسن غربی توهم زده، یکی دیگه شون درباره اقتصاد توهم داره، یکی دیگه در زمینه قدرت نظامی اینجوریه. خلاصه یه عده متوهم جمع شدن دوره هم به هم دیگه پست و مقام دادن و اینا، دارن کشور رو بر اساس توهماتشون میگردونن میرن جلو. بعد شما بگو چرا اوضاع اینه، اینجوریه.
اما بریم سراغ ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
مهدی جان سلام.
سلام فرشتی جان، سلام به تو، سلام به بچه های تو استودیو و همه شنونده ها.
قربونت. بریم مستقیم سراغ جشنواره فیلم فجر. اختتامیهش یه 2 روز پیش بود، بگو چه خبر.
دیروز بودش، دیروز اختتامیه برگزار شد. آره زود گذشته، خیلی زود
میگذره. من فکر کردم 2 روز گذشته. خوش میگذره اینجوری میشه فکر کنم.
خوش میگذره اینجوریه. بعد الان بحث خیار بودش، من همش داشتم فکر کردم راستم یه پیشنهاد بدم خیار شور مصرف کنن تو این مدت که خیار نیستش.
آها راست میگه، چون خیارا مال خرید قبل دیگه،
خرید قدیم، اون احتمالاً دو بعض بهتری داره.
خیلی ممنونم از پیشنهاد.
بریم
جوایز رو بگو. حالا البته مهماشه دیگه، حالا همه‌شو که نه، ولی جوایز مهم
مثل همیشه تقسیم کردن که خلاصه کسی ناراحت نباشه و خلاصه کسی درگیر بیرون نره. جایزه اصلی که رسید به فیلم یدو مال مهدی جعفری و محصول بنیاد فارابی و کانون برنامه فکری.
آها.
و کارگردانی هم دادم به جایزه ویژه هدار دادم به فیلم بی همه چیز یا بدون همه چیز یا همه چیز. بعدش این هم آخر معلوم نشد اسمش چی بودش دیگه. خدمت ترس کنم که تقسیم شد دیگه، فیلم زالاوا جایزه گرفتش.
فیلم اولی بودش درسته؟
فیلم اولی بودش. آره بهترین فیلم اول گرفت، بهترین فیلم نامه رو گرفت.
یدو یه صحبت هایی بود که مال سازمان مال اوجه یا نه؟
مال اوج نیستش، فیلم
فارابیه و کان پرورش فکری.
فارابیه، آره مال فارابیه و فیلم هایی که آره اسمش موسوم شده به دفاع مقدس، ربط داره به جنگ ایران و عراق.
یه حالا هوای باشو غریبه کوچکی داره توش.
اتفاقا یه نکته‌ای که راجع بهش میگم، میگن جواب فیلم باشو غریبه کوچکه. یعنی اون تو اون فیلم اگر که باشو یه جورایی فرار کرده از اون جنگ و اومده به شمال، اینجا پسر تو این فیلم یدو میره خودش به سمت جنگ و خلاصه این برنامه‌ها.
عجب. و بازیگری چی؟ بازیگری کیا گرفتن؟
بازیگری بازیگر مرد نقش اول رضا عطاران گرفته برای فیلم روشن روح‌الله حجازی. یه نقش حالا میشه گفت فیلم جدیه، من این نقش رو تقریبا جدی بازی کرده بود. هر وقت که بازیگرای طنز و کمدی میان نقش جدی بازی میکنن داورا خیلی جدی میگیرن و فکر میکنن که باید جایزه بدن، در صورتی که وقتی که اتفاقا بازی نقش طنز بازی کردن خیلی سخت‌تره. خیلی ما کمتر می‌بینیم که بازیگرایی که نقش طنز بازی می‌کنن جایزه.
اتفاقا شاید به خاطر اینه که شاید رضا عطاران چون تو نقشه طنز خیلی شلوغ بلوغ می‌کنه و بالاخره می‌خندونه و اینا، احتمالاً این حالا اگه جدی بوده خیلی جدی و سنگین و اینا خود متفاوت بوده از نقش قبل.
آره آره.
بریم یه بخشی از این فیلمو بشنویم.
برای فیلم دهلیز هم کن
چی میگم بکش خوبه،
ولی میگن خیلی تمرکز میکنه.
دوران چند بار کشیدی؟
نکشیدم ولی تو فیلم ها دیدم دیگه.
آره این بخش از فیلم روشن بود داشتی میگفتی، ببخشید بگو. برای فیلم دهلیز هم گفتی؟
آره تو اونم نقش جدی بازی کرده بود و خدمتت بگم که کاندید شده بود. حالا این جایزه که گرفته رضا عطاران سومین سیمرغ بلورینه که میگیره، ولی از اون دو تای قبلی یه دونش برای بازیگر بود، یه دونش برای کارگردان فیلم خاورمیانه که اولین فیلم بلندش بود که ساخت و بهترین فیلم اول رو گرفت. سر سیمرغ قبلی رضا عطاران که سال 92 واسه فیلم طبقه حساس گرفت، یه سری حواشی و چالش و جنجال به وجود اومد. اونم به خاطر این بود که اون سال اگه خاطرت باشه فیلم عصبانی نیستم رضا درمشیان تو جشنواره بود که بعد یه جورایی مجبور کردن که از داوری توی یه سری رشته ها داورا رو مجبور کردن که تغییر بدن آرا رو، و این صحبتی بود که بعد از جشنواره فرامرز غریبیان که جزء داورای جشنواره بود این مسئله رو یه جورایی افشا کرد و گفتش که رأی ما برای بهترین بازیگر من نوید محمدزاده بود واسه فیلم عصبانی نیستم، ولی مجبور شدیم که رأیمون رو عوض بکنیم و نفر بعدی آقای عطاران بود که سیمرغ دادن به رضا عطاران.
خود عطاران هم یه چیزی گفت مثل که موقعی که
آره خود رضا عطاران هم بعدش گفتش که این جایزه متعلق به نوید محمدزاده است و خلاصه حق اون بوده و صاحب اصلیش نوید محمدزاده است. حالا امسال یه جورایی خواستن که نوعی یه جایزه بدن که چه کسی دنبالش نباشه و جبران احتمالاً اون جایزه هم شده باشه.
اون سال بیا جوجه کشی هم می‌خواست بکنه مثل که سیمرغ.
آره شوخی کرده با جشن فجر سیمرغ و اینا. اون سال که رفت جایزه رو گرفت گفتش که من یه دونه سیمرغ قبلا گرفته بودم، یه دونه الان گرفتم، اینا رو می‌ذاریم جفت هم دیگه و
جوجه کشی می‌کنیم سیمرغ در
می‌کنیم. آره بعدا خودم یه جشنواره برگزار می‌کنم باش. پارسال هم که سن جشنواره فش خیلی حاشیه ساز شده بود، بحث تحریم و اینا مطرح بود، یه تصویر رضا عطاران تو اینستاگرامش منتشر کرد، عکس یه دونه جوجه خیلی لاغر مردنی بی کرک و پری بود و گفته بود که این سیمرغ جشنواره
سیمرغ. امسال هم وقتی که جایزش رو گرفت یه صحبتایی کرد.
یه خواهش دارم، امیدوارم که زودتر این ماجراها تموم شه، حالا که شروع شده این واکسن زدنش سریعتر انجام بشه، از این وضعیتی که هستیم خارج شیم، مثلا برای هر شهر یه آمپول زن نذارن، مثلا بیشتر تعداد رو بیشتر کنن، یکم سرعت بگیره، انشالله زودتر خلاص شیم از این ماجرا.
این هم براخره یه
بله، هم آمپول زن رو باید بیشتر کنن، هم خود آمپوله رو باید بیشتر کنن.
آره دیگه مهمه آخه آمپول نباشه،
آمپول زن زیاده.
بازیگر زن کی گرفت؟
بازیگر زن خانم رویا افشار، اگه خاطرت باشه دهه 60 سال مثلا 64 65 اینا یه سریالی پخش می‌شد از تلویزیون از شبکه آینه، اینم که متن آینه
موزیک آره آینه،
اسماعیل مهرابی بود و رضا بابک بود و خانم رویا افشار بود و نقش زن و شوهره که با هم دوام کردن بعد دیگه میشد با هم مشتی کردن. خدمتت بگم که خانم رویا افشار واسه فیلم مامان نقش اول زن رو گرفت و
تا حالا گرفته بود، تا حالا سیمرغ گرفته
نه 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 خانم رویا افشار نگرفته بود و یه جورایی میگن که خیلی بازی کرده و حقش بود و
آره
اتفاقی هم برای خانم رویا افشار افتاد، میگن که بعد از سالی بعد از دیده شدن سریال آینه بود که حالا یه جورایی دیده میشه میخواد بیفته رو بورس اینا، اواخر دهه 60 سال 67 68 تا سال 80 ایشون ممنوع کار میشه، ممنوع کار و ممنوع تصویر میشه و این خیلی وقفه بزرگی بوده توی کارنامه ایشون و نمیتونه که حالا زیاد حضور داشته باشه و حالا ایفای نقش بکنه و اینا.
یه بخشی از فیلم تیزر فیلم مامان که بازی رویا افشار بشنوید.
دوستت خوبه؟
دوستم فرشته؟
اسمش فرشته است؟ چشم قشنگی داره.
ببین من بهت گفته باشم من زود نبه،
ما بچه داشتیم در اثر شما زیاد میشه.
تو اینه ول کن، من خودم یه خوبشو برات میگم.
من هنو نساخه برم یه دیگه بردارم،
کسی نبوده
کی
باهاش رابطه دارم.
خب اینم از جوایز و بخش از تیزر فیلم مامان با بازی رویا افشار رو شنیدیم. یه بحثای مهدی این چند روز بود راجع به فیلم‌های امنیتی و ارزشی و اینها که وزیر اطلاعات هم راجع بهش صحبتای کرد.
دقیقاً می‌خوای اول بشنویم
صحبت آقای علوی رو؟
با توجه به تجربیاتی من داشتم در وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم، با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، رویایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این گویکر بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم.
بله خب اینو بکنم اولین باری که اینقدر صریح
خیلی صریح و شفاف. آره البته قبلتر تو این چند ماه اخیر تو خود رادیو فردا خیلی گزارش ها چاپ شد، بابک خیلی پیگیری کرد، بابک تفریح آزر و
آره این مسئله رو عنوان کرده بود بارها و بارها ولی به این شکل از طرف خود حکومت هیچ وقت عنوان نشده.
آره و یک نخ تسبیحی داره همه این فیلم ها و حضور یک شخصی هست به اسم آقای مرتضی اصفهانی که اصفهانی فامیل مستعارشون اسم اصلیش مرتضی قبه است که از عوامل وزارت اطلاعات و کارمندان سابق وزارت اطلاعات بوده و سر و ماجراهای سعید امامی ایشون یکی از متهمان و دستگیر شدگان بوده و فیلم اعترافاتش هست جز فیلم پرونده سعید امامی، یعنی تو یوتیوب و اینا هم بزنین میشه دیدش.
درست.
و بعدن ایشون شروع میکنه کار فرهنگی کردن و الان به عنوان مشاور پروژه ها و فیلم نام نویس و اینها خیلی پرکار هست و در تمام این آثاری که آقای علوی اسپوردش اسم ایشون دیده میشه. حالا به غیر از وزارت اطلاعات، بقیه نهادهای امنیتی و نظامی هم خیلی فعال هستن توی بحث تهیه و تولید فیلم، که میشه مثلا به سازمان اوج اشاره کرد که دیگه سرآمد داشتن بودجه وسیع و تولید فیلم و سریال هستش. فکر میکنم که در این رابطه هم یه فایلی هستش که بشنویم.
آره، رئیس همین مؤسسه اوج محمد حسنی صحبتایی میکنه، بشنویم.
اما برام جالب بود بازدید ایشون از پشت صحنه 23 نفر.
بله،
فیلم سینمایی 23 نفر رو ایشون درخواست کردن که تولید بکنید. حتی پایتخت پنج هم باید عرض بکنم به پیگیری ایشون بود، به وقت شام هم با پیگیری ایشون بود، یعنی حاج قاسم پیگیری کردن و خواهش کردن که آقا حتما ساخته بشه.
بله، حاج قاسم سلیمانی منظورشون بود که تو این پروژه ها ظاهرا دخیل بودن.
تو آره یه سری پروژه دخیل. حالا ایشون یه خاطره دیگه هم تعریف می‌کنه، میگه که تو پشت صحنه 23 نفر اومده بوده حاج قاسم و به همه عوامل یه دونه انگشتر هدیه میده و یه خانومی اونجا بوده که به ظاهر حجاب از دیدگاه دوستان مناسبی نداشته و حاج قاسم میره پیش ایشون میگه که ما شما رو هم دوست داریم، شما فکر نکنین که وقت غریبه این و شما فرزند این مملکت اینو خلاصه. من میگم اینا که پس میگیرن مردم و اینا، پس کی دیدی که الان تلویزیونی همه میگن که ما همه رو دوست داریم، همه باید باشن، همه خوبن.
نه دیگه، دیگه الان بله آقای سردار سلیمانی دیگه الان اصلا شد برای خودش امامی شده دیگه.
بله،
هر چی به هر حال هر چی خوبی هست رو خلاصه میکنن توی ایشون یه جورایی. بسیار خوب، ممنونم ازت مهدی طاهباز. قربونت برم. مهدی طاهباز رو میتونید فالو کنید در همه جا، در اینجا اونجا همه جا.
مهدی ارزشی.
مهدی خیارشور بخور، گرون خیار، خیارشور یاد نره بخور،
خیارشور میزنی.
فدای تو.
خلاصه قربان.
قربونت. نبود حالم مثل یه جوون صد سالم، بعد تو بی خودی بیدارم بیدارم، آخ اگه بودی که اینجوری نبود حالم مثل یه جوون صد سالم، روبروم کل این عالم این عالم این عالم.
سلام آقای فرشید منافی عزیز، مرسی از برنامه خوبتون. به نظر من آقایون حالا به قول خودشون رجال سیاسی، وجه سیاسی خودشون رو واقعا از دست دادن. شما ببینید آقای ظریفو که هیچکی تحویل نگرفت، آخر مجبور شد بشینه با طالبان صحبت کنه یا به قول خودتون بشینه آپورتخال بخوره باشون. از اون طرف معظمله با دمپای رفت نشست جلوی نخست وزیر ژاپن، گفتش که برای شما پیام دارم، برای اون کسی که شما پیام آوردید حرفی ندارم. به نظر من آقای پوتین پوتینش هم نمیداد آقای قالیباف جفت کنه یا واکس بزنه، حتی چه برسه بهش وقت ملاقات بده. اینا رو هیچ کی دیگه تحویل نمیگیره. ریموند هستم از کالیفرنیا.
مرسی ریموند جان. نگو اینجوری، وقت میشنون ناراحت میشن اینکه حالا مثلا چند تا کشور این گوشه و کنار واسه ما مثلا قیافه میگیرن. این چیزی از ارزشای ما کم نمیکنه دیگه. همین آقای قالیباف باشه بره یمن مثلا، باور کن حوثی ها چنان مراسم استقبال رسمی ازش به جا میارن چشم پوتین در بیاد. یا چرا راه دور بریم بشار اسد که جلوی پای مقامات ما گوسفند میکشه. بله درسته این لیوان مثلا 100 تا ترک داره از چند جا غور شده، اما شما نیمه پر لیوانو ببینید. خیلی ممنونم از تماس شما.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنم. آقای ربیعی
جعفر، آی بچه حواست به کار هست یا نه؟ دارم تو دوربین میبینم اتا اون خیاره رو اینجوری میذاری کنج دهنتا، اینهو آب میبگیری غش میدی پایین کلو 20 تومن پول بالاش رفته. رفتم 5 کیلو از این درشتا گرفتم واسه سلات شیرازی، از صبح 3 کیلوشو خوردی. اگه به تیریج قفت بر نمیخوره باقیشو خودکو بریز تو ظرف سالات. ده بازمت جروتو برا ما اونور نکن، دارم تو دوربین دکون میبینمت. جعفر ببین پولش به جهنم، خودت سردیت میکنه انتر برقی، بعدش باسه چای نباد ببندی به خیچه آقا که حالش جا بیاد. سلام عزیزم، خوش اومدی جفون، قربون قدمت، بفرما جونه. عزیزم خودت چه دیگه وارد این جعفره اعصاب برام نمیذاره دیگه، هر روز یه مکافاتی داریم باش. جعفر خان میبینی شاکارتو، همه مشتری ها فهمیدن هر وقت ربی داره داد و غال میکنه پای یه خرابکاری جعفر در میان است. سبیل ریتی شدی تو دکون. جونم هیچی بابا، صبحی رفتم خیار خریدم آوردم واسه سالات مالات ردیف کنن، ما زبونمون سوخ، گفتیم خیار شده چلی 20 تومن، این آقا از صبحی شده آب میبگیری با گرایش خیار، های خیار میذاره کنج دهنش غش میده پای. جونم منم همینو میگفتم بهش، جبون پولش به جهندم، خودش مرگش میشه. انتر برقی خیال میکنه حتما یه خاصیتی داره که گرون شده، هی غش میده پایین. خبر نره خیار همون خیاره، فقط به مبارکی دهی زجر و ورود امامشون گرونش کردن. خبر نشتی جون تو؟ جون ربی راست میگم، خودم خریدم کیلو 20 تومن، 5 کیلو خیار خریدم به عبارت 1,000,000 ریال وجه رایج مملکت. ببین اینا دوباره کفگیرشون خورده تای دیک، میخوام پولا را دست مردم جمع کنم بریزن تو خندق بلا، به جونه بچم قسم یه بار دلار رو میبرم بالا، یه بار طلا رو، عالم خیار رو، یکی هم نیست دریا به ما رو. جونه آره داداش، اینا انقدر آدم رو انگولک میکنن اصلا حرف یومیش هم شعر میشه، اش سگ جیش کنه تون وچه رایج مملکت بهتره. جونه آره جوون، گفتم که اینا دست خودشون تو کاره، اصلا یکی از رفقا هم با حال میگفت، میگفت به خاطر همون فجر و زجر و این چیزا به یاد اون گور به گور شده گرونش کردن. و میپرسی چه ربطی داره؟ و به رفیقمون میگفت اینا خودشون گرون کردن که همه یاد اون ابرو قشنگه بیفتن دیگه. میگفت دارم بهت میگم خبر موسخه، ببین از یکی از اون بالایا چن افتم. آره اصلا اونا که نمیخواست نامش فاش شود از اونا. آره بابا ببین، میگفت نشستن دو دو تا چار تا کردن، گفتن همین خیار از همه چی بهتره، سبزه، مردم رو یاد امام میندازه، همینو گرون کنیم. جونه البته منظور نظر درسته، اونی که میگیم هست، حالا من اونجا چه سانسور کردم واسه، ولی شما جوونا خودتون ختم همه چی هستین ماشالله دیگه. جوون سرپا نگه داشتم، بفرما بشین، منو سر میزام هستا، همونجا بخون میگم جعفر بیا سفارشتو بگیره دیگه، بشین کباب بزن که با این رای که اینا پیشه کردن ما دیگه باز کم کم بسات سیخ و منقل و چرخ گوشتو ببوسیم بذاریم کنار، والا به خدا دیگه کباب که میتونه بخوره. برای یه کاری میکنن آب دو خیار بشه غذای لاکچری که ملت، ما هم باز بریم ماس بیاریم دوغ کنیم زور به زور آب دو خیار بدیم دست مردم. والا با این قیمت ها سال دیگه دیدی کبابی ربیعی شده، آب دو خیاری ربیعی، تعجب معجب نگونا، باز این جعفر هرم بذاریم دم در بخونه آب دو خیاره، والا چه مزه داره، والا غربون نون سنگک خوش باش مثال دلغک. نه جوون ما شعر کجا میگیم، موزیک قدیمیه، شما بفرما بشین سر میز، من این نوارش اینجا پیدا میکنم میذارم برات. جونه هر جا راحتی بشین جبون، راحت باش. آره آن نوارش هم اینجاست، یا جبون پیداش کردم، حالا میذارم کیفشو ببری ببین چی میخونه برات.
آب دو خیار بالا چه مزده دار بالا، قربون نون سنگک خوش باش مثال دلقک، قربون نون سنگک خوش باش مثال دلقک.